پرسش و پاسخ صفحه 411. در آیه 11 کلمه فعرونی منظور پیامبر هست که میگه بهم نشون بدین یا خداوند. خب اینجا خود خداوند داره صحبت میکنه. هذا خلق الله. قل هذا خلق الله نیست که پیامبر باشه که الان به مردم داره میگه. خود خدا داره میگه به مردم این خلقت و آفریدای خداست، حالا شما به من نشون بدید. پس اینجا خود خدا گویندش هست. حالا به خود خدا نتونن نشون بدن، خدا یا اینا میخوام نشون بدیم بیا ببین، به کسانی که منتسب به خدا هستن، پیغمبر خدا، مسلمان ها، مؤمن ها، به اونها میتونن بگن که حالا ما یه چند تا یافته هایی داریم جدید، یک سری گونه هایی که ما اونها رو درست کردیم و خدا در اون هیچ نقشی نداره. میتونن اگر به خود خدا دسترسی ندارن، به اونایی که مرتبط هستن به خدا و دین خدا هم میتونن نشون بدن. آیه 6 چرا گفته شده خریدار سخنان بیهوده هستن؟ منظور از خریدن چیه؟ چطور میشه حرفی رو خرید برای گمراه کردن دیگران؟ در کل حرفی رو خریدن یعنی حاضره که حتی پول بده، پول نمیده، لازم نیست که بخره. خب اینجوری هست، شامل اشترا میشه، ولی خب اکثرا هم البته خریده میشه. شما تصور بکنید یه نفر که دنبال یک سری فیلم هایی هست، خب اون فیلم ها همین دانلود که بکنه اینترنت مصرف میشه، خریدنه، هزینه کردنه. یه سری موسیقی هایی، ترانه هایی، شعر هایی، فلان هایی، یه سری مستند هایی علمی مثلا هدفمند، یا به هر شکلی یک رسانه، یک به حساب یک گروهی، یک چی میگن، پیام رسانی، وقتی ازش استفاده میکنه به نحوی داره براش هزینه میده، وقت میذاره، پول میده، ولو اندک داره پول میده. خب یعنی حاضره که براش هزینه کنه، هزینه وقتی، انرژی، پولی، و این کارا رو انجام بده، میخواد این رو برسونه. در ریشش یتخذه ها، چرا ضمیر مؤنث ها اومده؟ سبیل خودش مؤنثه، لیضل عن سبیل الله، و برای سبیل از ها ضمیر مؤنث استفاده شده. تلک آیات الکتاب الحکیم، این قرآن داره حکمت است. کلمه حکمت بیشتر توضیح بدین لطفا. حکمت در اصل به معنای منع، حکمه یعنی منع. به حاکم چرا میگن حاکم؟ چون مانع ایجاد میکنه. مانع از چی؟ مانع از ظلم، نمیذاره هر کسی هر کاری انجام بده. و چرا میگن به حاکم؟ حاکم کسی که در حقش ظلم شده، نمیذاره ظلم ادامه پیدا کنه، برمیگردونه حقش رو میده. مثلا به قاضی میگن حاکم. خب صحبت حکیمانه چه کار انجام میده؟ نمیذاره باطل اونجا رسوخ کنه. اگرم داره رسوخ میکنه، مانع میشه که پیشروی کنه، برش میگردونه. حرف حکیمانه، حکم حکیمانه، بعد صحبت حکیمانه، اینا میشه حکمت، چیزی که من ایجاد میکنه از تخریب، و من ایجاد میکنه از این که یه چیزی با منفعتی نیاد، چیزی جلوش بگیره، نمیذاره و اجازه میده که اون چیز مفید بیاد. در هر دو صورت جلب منفعت و دفع مضرت نقش داره حکمت. الله که بدون ستون‌های نامرئی توانایی نگه داشتن آسمان‌ها رو داره، چه نیازی به ستون‌های نامرئی بوده؟ عرضم خدمت شما، خب این که سوال، همین سوال شما اگر ادامه بدید، کل کره زمین و کل کهکشان رو همه باید جمعش کنیم. این سوال اینجوری میشه، چون که خدا که نیاز به چیزی نداره، نه ملائکه‌ای، نه بادی، نه باران، مگر خدا برای بارش باران نیاز به ابر داره؟ مگر نمیشه گفت پس چرا ابر آفریده؟ خدا برای بارش باران نیاز به بخار آب نداره، پس چرا دریا آفریده؟ خدا برای روشن کردن نیاز به خورشید نداره، داخل بهش روشن خورشید نیست، پس خورشید نباید باشه. دیدید الان یکی یکی داره جمع میشه. خب اینجور نباید صحبت بکنیم. خدا سه بعد داره، بعد الوهیتی، ربوبیتی و اسما و صفات. خدا خودش گفته من ربوبیت دارم، یعنی برای هر کاری قانون دارم، طبق قانون پیش میبرم. اینها قوانین خداست. خدا نگفته که من تک و تنها هیچی نمیآفرینم چون خودم کافی هستم برای همه چیز. اگه اینجور بود خب لازم به آفرینش هم نبود از روز اول، ولی طبق قانون آفریده ها رو آغاز کرده و همه رو بر اساس قانون داره پیش میبره. کره زمین بدون این که تکه های کوها برش افزوده بشه، بدون نیروی جاذبه میتونه کاری بکنه که بگیره، خداست. خب قرار نیست که خدا اینجوری خدایی کنه، قراره که بر اساس توحید ربوبیت همه چیز رو پیش ببره. این رو بدونیم و این خیلی فواید داره. یکی از فایده های اون همینه که شما دارید زیر کولر میشینید، در زمستان جلوی بخاری میشینید، سوار هواپیما میشید، سوار ماشین میشید، اختراع میکنید، اکتشاف میکنید، موبایل دارید. باعث این میشه که انسان ها اون قوانین رو برن قانونش در بیارن، کشف بکنن و برای خودشون اختراع بکنن. اگه خدا یهویی همه چیز رو انجام میداد، دیگه انسان ها هیچ وقت چیزی رو نمیتونستن کشف بکنن، زیرا که قانونی نبود که چیزی کشف بشه، چیزی ساخته بشه. دقت فرمودید، اصلا زندگی ماها بر اساس این قوانین ربوبیتی داره پیش میره. اعجاز علمی ماده تاریک خیلی جالب بود. در قرآن چند جا در مورد این انرژی تاریک و ماده تاریک بهش اشاره شده و قرآن وقتی که صحبت میکنه اون صحبت اصلی رو میکنه در اون زمینه علمی. صحبتی میکنه که کسی که قرآن میخونه اگر بگه که این قرآن کلام محمده، یعنی باید پارو شعورش بذاره، پارو علمش بذاره، پارو وجودش بذاره، پارو انسانیتش بذاره که بعد بگه این قرآن کلام محمده. آخه کدوم اروپایی، کدوم آمریکایی، کدوم دانشمند، کدوم فیزیکدان میپذیره که محمد 1400 سال قبل از ماده تاریک خبر داشته؟ اصلا یک اروپایی کجا خبر داشته 1400 سال قبل؟ اصلا 500 سال قبل کی خبر داشته که حالا بگه این قرآن کلام خدا نیست؟ یعنی واقعا آدم به خودش باید به شعورش توهین بکنه بعد بگه که قرآن کلام خدا نیست. پس اینا از کجا اومده؟ توضیحش چی آخه؟ چرا هیچ بشری تا 1000 سال بعد نفهمید؟ چرا هیچ کس قبل از محمد نمیفهمید، بعد از محمد 1300 سال کسی نفهمید؟ خب اون بشر چی بود پس؟ آیه 10 یعنی کوه‌ها برای جلوگیری از زلزله به وجود آمده، یا اینکه کوه باعث به وجود آمدن نیروی جاذبه شده؟ برای نیروی جاذبه هست، برای جرم زمینه، برای حجم زمینه. هرچه جرم بیشتر سنگین‌تر، هرچه حجم بیشتر باز سنگین‌تر، و نتیجه اون زلزله ها هم کمتر میشه. ولی در اصل زلزله که الان خودمون میشناسیم گهگاهی اتفاق میفته، ولی اگر اونا نبود 24 ساعت در حال زلزله بودیم. 3-4 ریشتری همیشه بود، همیشه در همه جای کره زمین. برای این کوه ها به وجود اومدن. چگونه خداوند کوه ها رو به زمین انداخت؟ من در خلقت کوه ها اینطور فهمیدم که کوه ها در اثر انباشته شدن خاک ها در کف دریا و انباشته شدن آنها برهم و با پستروی آب کوه ها تشکیل شدن و از آب بیرون آمده است. خب نه، اینجوری نیست. این که یه روزی در همه جای کره زمین بارش های خیلی شدیدی بوده، حتی بر روی کوه ها مثلا یا جاهایی دریا بوده، بعداً دریا عقب نشینی کرده کمتر شده، اینجور میگن دانشمندان. منتها این مسئله برمیگرده به نحوه آفرینش کره زمین. امروزه هم دانشمندان دارن مشاهده میکنن که یک ستاره یا یک سیاره چجوری ساخته میشه، و شما شاید شنیدید که در آسمان ها جاهایی هست مخصوص زایشگاه ستارگان. ستاره متولد میشه، اونجا ساخته میشه، و در هر روز میلیون‌ها ستاره و سیاره ساخته میشه. چجوری ساخته میشه؟ یک نقطه مرکزی اون چی که در اطراف هست و در فضا داره میچرخه با اون نقطه مرکزی میچسبه، نیروی جاذبه ایجاد میکنه، جاذبه بیشتر و بیشتر از اون اجرام بهش میچسبه و به همین شکل حجمش بزرگتر میشه، که بزرگتر شد به یک وزنی رسید پرد میشه و به گرد یک چیز دیگر میچرخه. حالا این در چیز خیلی بسیار ابتدایی دانشمندان این رو مشاهده کردن، اما این که دقیقاً به چه شکل، خب اینجا البته که یک سری چیزهایی هست که 100% علم اون رو پیش نمیبره، یعنی یک سری قدرت‌هایی هست که داره دخل و تصرف میکنه، خدا اونجا داره نقش میآفرینه که داره انجام میشه، به محض خودش فقط انجام نمیشه. وقتی که الان دارن مشاهده میکنن که یک ستاره یا سیاره چطوری درست میشه، خب حالا پی میبرن که ها پس زمین هم که قبلا درست شده و الان این نشانه ها هم ما داریم روی زمین میبینی، پس زمین هم به این شکل و اون شکل آفریده شده و طرح آفرینش زمین رو توضیح میدن، خودشون که ندیدن ولی از چیزهای دیگر روی زمین قیاس گرفتن. پس کوها از بیرون زمین بر زمین اصابت کرده و بر زمین ریخته، نه همینجور کوه صاف بیاد، خیلی از تکه ها، از صخره ها، از تکه های عظیم الجثه به این زمین پیوستند، کوهواره ها به زمین چسبیدن. خب این به حساب که همخوانی داره با این آیات قرآن. چرا در آیه 7 گفته به عذاب دردناک بشارت بده و نگفته انذار بده؟ خب به نحوی حالا بشارت بده، جای دیگه هم میگه انذار بده، اینجا گفته بشارت بده. افرادی که خودشون متکبرند، خودشون رو بالا حساب میکنن، اول همون بالا بالا به مثل شخصیت خودشون، به مثل انتظار خودشون میاد جلو، یه دفعه جا خالی میده. با این افراد این کار میکنن، چون افراد خواستن متکبر و متکبر ظالم، میگه خبر خوب بدم بیچاره میشی، اینجوری باش صحبت میکنه. سوالات صفحه بعد، ما در مورد لقمان، در مورد کجا و به چه شکل و اینها صحبت نکردیم، لقمان در کدوم کشور فلان بود دیگه، چون توضیح دادیم که هدف اصلی شخص نبود، به خاطر همین از اون گذشتیم. حالا اگر شد جلسه بعدی شروع توضیحاتی میدم. عرضم به خدمت شما یه سوال، ارتباط آیه 13، آیه 14 با 13 چیه؟ ارتباط آیه 14 با 13، آیه 13 حرف لقمانه، آیه 14 حرف خداست، چطوری عوض شد؟ اونجا میگه و از قال لقمان و لبنهی، لقمان به بچهش گفت اینجوری اینجوری، بعد وصی نل انسان به والدیه، خدا میگه ما به انسان وصیت کردیم، چرا یک دفعه از حرف لقمان رفت و حرف خدا آیه 15، دوباره حرف خدا آیه 16، دوباره حرف لقمان؟ ارتباط این چهار تا آیه چجوریه؟ 13، 14، 15 و 16، دو تا، یک حرف لقمان، دو تا حرف خدا، دوباره حرف لقمان، چرا اینجوری اومد؟ ارتباطش چیه؟ مهمه، این میخواد یه حرفی برسونه که خدا اینجوری حرف میزنه. ارتباط وصبر علی ما اصابک آیه 17 با جملات قبلش در همون آیه چیه؟ یا بنی اقیم الصلا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، وصبر علی ما اصابک، این وصبر علی ما اصابک آیا ارتباطی با یا بنی اقیم الصلا و امر بالمعروف و نهی عن المنکر داره؟ ارتباط این چهار تا چیه که پشت سر هم اومده؟ این دوتا سوال. بعد آیه 18 و 19 یک سری نکات اخلاقی هست، آیا ما تا حالا مرتکبش شدیم؟ آیا مرتکبش شدیم همین خودمون؟ این آیات 18 و 19 یعنی چی؟ و آدم چجوری مرتکبش میشه؟ مصداقش چیه؟ یعنی حتما لازمه که یک سری آدمای بدجنس و آدمای کافر و فلان اینها مرتکبش بشن، چون لقمان داره به بچهش میگه، بچهش هم خب مسلمان نمازخون اینها بوده، چرا داره بهش میگه؟ نمیگه که اونها اینجوری، میگه تو این کارو نکن. پس وقتی بچه لقمان امکان داره انجام بده، آیا امکان نداره که ما انجامش بدیم؟ چجوری ما انجامش میدیم؟ چجوری انجامش دادیم؟ شکل و شمایلش چطوری؟ امکان داره در زندگی ما یه سری چیزای رخنه کنه که ما خیلی متوجهش نباشیم. این به چه شکله؟ اینم انشالله مصادیقش در بیارید، کلن غرق صفحه بشید. سوالاتی مطرح کردم که دیگه کل آیات هم در بر میگیره. انشالله برید خوب خوب در این آیه بچرخید که به منفعت خودتون هست عزیزان. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی